بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين والعجب مما ذكره في الترجيح عند تعارض العقل والنقل كيف يتصور الترجيح في القطعيين وأي دليل على الترجيح المذكور خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته فرمایش مرحوم محدث بهرانی رو بعد از این که تو اون جلسات قبلش فرمایش محدث استرآبادی و محدث جزائری رو نقل کردیم، در جلسه گذشته فرمایش محدث بهرانی رو تمام کردیم. جناب شیخ انصاری رفت سراغ این که فرمایش محدث بهرانی رو نقد کنه، خدشه ها و مناقشاتی رو به فرمایش مرحوم محدث بهرانی جناب شیخ انصاری داشت مطرح میکرد. یک اشکال و یک مناقشه رو ما جلسه گذشته عرض کردیم و تمام شد. اشکال دومی که جناب شیخ انصاری به محدث بهرانی دارد برمیگرده به اون کلمه و الا فترجیح النقلی سطر چهارم همین صفحه 56. در همین صفحه 56 سطر چهارم اول سطر ایشون فرمود و الا فترجیح النقلی. این و الا یعنی این که اگر عقلی معارض با نقلی مؤید به دلیل نقلی دیگر نباشه، یعنی یک طرف عقلی دارید معارضه با این دلیل عقلی، یک دلیل نقلی دارید، خب این دلیل عقلی و نقلی هم که با هم معارض شدن، اون دلیل عقلی شما با دلیل نقلی دیگری تأیید نشده، صرفا یه طرف عقل است و یک طرف نقل. اینجا ایشون فرمود فالترجیح للنقلی وفاقا للسید المحدث المتقدم ذکره. جناب شیخ انصاری اینجا در واقع دو تا اشکال داره. ایشون می‌فرماید تعجب است از مرحوم بهرانی که فرموده در تعارض بین عقل و نقل که هر دو قطعی هستند ترجیح با نقله. خب اینجا دو تا اشکال مطرح میشه. یکی این که اساساً ناممکن است، قابل تصویر نیست بین دو امر قطعی ما یکی رو ترجیح بدیم، چون فرض ما قطعیت هر دو طرفه. چطور میشه دو امر متعارض رو انسان بهش قطع پیدا بکنه و بخواد یکی رو ترجیح بده؟ دو امر قطعی در فرض تعارض اصلا چطور ممکنه پیش بیادی همچی چیزی که هم من قطع داشته باشم به این شی و هم قطع داشته باشم به یک امر مناقض با او، هم قطع داشته باشم مثلا فرض کنید به این که زید در خانه هست، هم قطع داشته باشم به این که زید در خانه نیست، هم قطع داشته باشم به وجوب نماز جمعه در مثلا زمان غیبت، هم قطع داشته باشم به عدم وجوب نماز جمعه در زمان غیبت. اینا امکان پذیر نیست که من قطع اینجوری پیدا بکنم. ضمن این که عرض کنم خدمت شما، اون وقت چطور بین دو امر قطعی یکی رو ترجیح بدم؟ خب هر دو قطعه دیگه. وقتی هر دو قطعه، ترجیح یک طرف ناممکنه. این در واقع اشکال اول. اشکال دوم این است که فرض بکنید ترجیح یکی از طرفین بین دو امر قطعی ممکن باشه. خب حالا شما چرا نقلی رو بر عقلی ترجیح میدید؟ خب چرا عقلی رو بر نقلی ترجیح نمیدید وقتی هر دو قطعیان؟ به چه دلیل میگید فت ترجیح نقلی؟ دلیل شما بر ترجیح نقلی نسبت به عقلی چیه؟ اینم اشکال دوم و در واقع سوال دوم. این در واقع مجموعاً به عنوان اشکال دوم مطرح شد. اجازه بدید ما آرام آرام عبارت رو بخونیم بریم جلو. ولعجبو مما ذکره فی الترجیح عند تعارض العقل و النقل، تعجب است از اون چه جناب محدث بحرانی ذکر کرده اون رو در بحث ترجیح هنگام تعارض عقل و نقل. اون سطر چهار که فرمود و الا فت ترجیح النقلی، این ناظر به اون عبارته. چطور ایشون گفته ترجیح برای نقلیست در فرض تعارض عقل و نقل؟ کیفه یو تصور الترجیح فی القطعیین. ببینید این کیفه یو تصور الترجیح فی القطعیین میتونه معناش این باشه که اصلا امکان نداره دو امر قطعی در کنار هم دیگه قرار بگیره تا ما بخوایم یکی رو ترجیح بدیم. این ترجیح در قطعیین ممکنه معناش این باشه که اصلا امکان نداره دو امر قطعی در کنار هم قرار بگیره تا ما بخوایم یکی رو ترجیح بدیم، یا نه ممکنه معناش این باشه که در دو امر قطعی اصلا امکان نداره ترجیح دادن، چون فرض ما قطعیت هر دوست. اگر شما یکی رو بخوای قطعی بدان عذر میخوام ترجیح بدی، معناش این است که اون یکی دیگر رو کنار بزنی. ترجیح یکی معناش کنار زدن اون دیگری است، و حالی که فرضمون این است که هر دو قطعی است، ما نمیتونیم ترجیح بدیم در دو قطعی. تصور ترجیح در دو امر قطعی ناممکنه. این یک مشکل. این ایو دلیلن با فرض محال رفته جلو. حالا فرض بکنیم در دو امر قطعی هم ممکنه دو امر قطعی متناقض رو انسان پیدا بکنه و هم ترجیحش ممکنه. اینا ممکن. اما دلیلمون بر این که ما نقلی رو نسبت به عقلی مقدم میکنیم این چیه؟ و ایو دلیلن علی ترجیح المذکور. ترجیح مذکور یعنی ترجیح نقلی بر عقلی. شما دلیلتون برای ترجیح نقلی نسبت به عقلی چیه؟ اینم در واقع سوال دوم. این مجموعه رو ما اسمشو گذاشتیم اشکال دوم جناب شیخ انصاری به مرحوم محدث بحرانی. و اما اشکال سوم و چهارم، خوب دقت کنید. اشکال سوم دوستان در واقع به اون عبارت سطر اول همین صفحه 56. سطر اول داشتیم و الا فاشکالون. خب این و الا فاشکالون رو ما چجوری معنا کردیم آقایون؟ این و الا فاشکالون اینجوری معنا شد با توجه به قبلش که اگر یکی از دو دلیل عقلی مؤید به دلیل نقلی نباشه، یعنی شما دو تا دلیل عقلی دارید، هر دو قطعی است، هیچ کدوم با نقل تأیید نشده، بدون این که یک طرف مؤید به دلیل نقلی باشه. خب در فرض تعارض دو دلیل عقلی قطعی بدون این که یک طرف مؤید به نقلی باشد، جناب شیخ انصاری فرمود فاشکالون. ما نمیدونیم این دلیل عقلی رو مقدم کنیم یا اون دلیل عقلی رو مقدم کنیم. جناب شیخ انصاری اینجا حرفش اینه، میفرماید خب روشنه وقتی دو تا دلیل عقلی داریم که به حسب ظاهر هر دو قطعیان، خب اینجا هر دو دلیل تساقط میکنن. گویا اون تعارض و تساقط ها اینجا عرض کنم خدمت شما مطرح میشه، یعنی جای اشکال نداره. چطور شما میگی فاشکالون؟ خب معلومه که هر دو تساقط میکنن. البته دوستان اگر ما فرض بکنیم که اساساً میشه یه همچی چیزی رو تصور کرد، دو دلیل عقلی قطعی که با هم تعارض بکنن، اصلا امکان داره انسان به یه همچین دو تا دلیل قطعی که با هم دیگه تعارض بکنن، دو دلیل قطعی عقلی متعارض، انسان قطع پیدا بکنه؟ اساسا تصویر این مورد هم یه مقداری مشکل به نظر میرسه. اما جدای از این که ما تصویرش رو مشکل میدانیم، با فرض تصویر ایشون میگه خب معلومه که تساقط میکنن، یعنی جای اشکال ندارد. خب این عرض کنم خدمت شما اشکال سوم. اشکال چهارم ایشون که تو دل این اشکال سوم، یعنی از حیث عبارتی هر دو رو در کنار هم ایشون آورده، اینه. ایشون میفرماید که این اشکال چهارم ما بر میگرده به آخر عبارت جناب محدث بهرانی طبق نقل جناب شیخ انصاری، همین صفحه 56 سطر هشتم و نهم، ففی ترجیح النقل علیه اشکال، ففی ترجیح النقل علیه اشکال. این اشکال چهارم ما بر میگرده به اون عبارت، درست شد؟ سطر هشتم و نهم. در واقع ایشون میخواد بفرماید که چطور شما اشکال میکنید به تقدیم عقل فطری خالی از شوائب اوهام بر دلیل نقلی. چون جناب شیخ انصاری میفرمود با اون ففی ترجیح النقلی علیه اشکالون، اگر یک طرف عقل فطری خالی از شوائب اوهام باشه و طرف مقابل دلیل نقلی باشد، ما اینجا اشکال داریم که آیا اون عقل فطری خالی از شوائب اوهام رو مقدم کنیم یا دلیل نقلی رو مقدم کنیم. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ جناب شیخ انصاری میفرماید خب علم به اصل وجود خدای متعال مگه از کجا اومده؟ علم به اصل وجود خدای متعال، علم به اصول دین ما، علم به توحید ما، اینا یا از همین عقل فطری خالی از شوائب اوهام آمده و یا از یک اموری اومده که پایین تر از این عقل فطریه، مثلا از طریق عرض کنم امر عقلی بدیهی که مرتبه و قوتش پایین تر از این عقل فطریه، یا از طریق براهین نظری، اون براهینی که در علم کلام مطرح شده برای اصل وجود خدای متعال، برای عرض کنم خدمت شما توحید و امور دیگر، اون براهین نظری که منتهی به بدیهی هستند، بالاخره اصل وجود خدای متعال یا از عقل فطری اومده یا از امر عقلی بدیهی که مرتبه قوتش پایین تر از اون عقل فطری است، یا از طریق براهین نظری که منتهی به امور بدیهی هستند، از اینا اومده دیگه. در واقع میدونید شیخ میخواد بفرماد چطور حکم عقل فطری رو که بالاتر است از اون چه با اون خدای متعال و اصل خالق متعال ثابت میشه رو، ما حکم عقل فطری که بالاتر از اصل، عرض کنم خدمت شما، بالاتر از اون چیزیست که اصل خالق باش ثابت میشه رو ما مقدم نکنیم بر دلیل نقلی و بگیم فاشکالون، این قطعا اون عقل فطری مقدم میشه و هیچ شک و شبهه ای وجود نداره. و اگر عقل فطری یک مطلبی رو فرمود و خالی از شوائب اوهام بود، طبیعتا ما باید دلیل نقلی معارض با او رو کنار بزنیم. اینم عرض کنم اشکال چهارم. نگاه کنید اشکال سوم و چهارم رو هم با هم بخونیم. و اعجب من ذالک، عجیب تر از این مطلب قبلیمون، این ذالک رو برگردونید به این مورد قبل، در واقع اشکال دوم که اونجا هم گفتیم ولعجب. ایشون میفرماید عجیب تر از این مورد، عرض کنم خدمت شما، دوممون، الاستشکال فی تعارض العقلیین من دون ترجیح. جناب شیخ انصاری اشکال فرمود در فرض تعارض دو عقلی بدون ترجیح، یعنی بدون ترجیح احد العقلیین به نقلی، که ناظر به همون سطر اول است که فرمود و الا فاشکالون. اونجا فرمودید اگر دو تا عقلی با هم دیگه تعارض دارن و یک طرف با نقلی عرض کنم تأیید نشده باشد، فاشکالون، ما میمونیم که آیا این عقلی رو مقدم کنیم یا اون یکی عقلی رو مقدم کنیم. ایشون میفرماید که خب این اشکال شما جای تعجب داره، من نه لا اشکال فی تساقط هما، هیچ بحثی نیست در تساقط هر دو دلیل عقلی. تازه اگر این تازه اگر رو بنویسید، تازه اگر ما نگیم اصلا تعارض دو دلیل عقلی قطعی ناممکن است، چون اگر هر دو تا عقلی باشن و قطعی باشن خب معناش قطع به هر دو طرفه و قطع به هر دو طرف اصلا ممکنه برای انسان مگه پیش بیاد؟ چطور آدم میتونه هم قطع به این طرف داشته باشه هم قطع به متعارض او داشته باشه؟ اینم اشکال سوم. و فی تقدیم العقلی الفطری، این فی تقدیم رو دوستان عطف کنید به آخر سطر قبل، فی تعارض العقلیین، یعنی و اعجب من ذلک الاستشکال فی تقدیم العقلی الفطری. یعنی تعجب است از این که جناب شیخ انصاری اشکال فرموده در تقدیم عقلی فطری خالی از شوائب اوهام بر دلیل نقلی. چون آخر عبارتش ایشون سطر 8 و 9 صفحه پیش فرمود ففی تقدیم نقلی علیه اشکال، اون دیگه این علیه یعنی بر اون چیزی که عقل فطری عرض کنم و خالی از شوائب اوهام میگه. خب در اشکال در تقدیم عقلی فطری خالی از شوائب اوهام بر دلیل نقلی، این اشکالی که شما کردید جای تعجب داره، معنل علم به وجود صانع جل ذکره، با اینکه علم همه آحاد بشر، علم ما به وجود اصل خدای متعال و خالق متعال، اون صانعی که جل ذکره یعنی یاد او عظمت داره، خب این علم به اصل وجود صانع اما یحصل من هذا العقل الفطری، یا این که حاصل می شود از همین عقل فطری خالی از شوائب اوهام، او من ما دونه، یا نه حاصل می شود از چیزی که پایین تر از عقل فطری است، من ما دونه یعنی اونی که از حیث قوت پایین تر از عقل فطری است. حالا میخواد من العقلیات البدیهیه باشه، احکام عقلیه بدیهیه، بله نظریات المنتهیه الی البداهه، یا نه اون استدلال ها و براهین نظریه ای باشد که منتهی به بدیهیه است. بالاخره اصل وجود خالق متعال رو ما از اینا ثابت میکنیم، اون وقت چطور شما اینها رو بر دلیل نقلی مقدم نمی کنید؟ یعنی مثلا فرض کنید اگر یه دلیل نقلی اومده باشه که به ما بگه آقا اصل خالق متعال اصلا وجود نداره، شما چه کار میکنید؟ اینجا طبیعتا اون عقل فطری که میگه خالق متعال وجود داره، صانعی وجود داره رو مقدم میکنید بر این دلیل نقلی. انگاریا شیخ میخواد بگه شما چطور حکم عقل فطری که بالاتر است از اون چه باهاش ما اصل خالق متعال رو ثابت میکنیم، این رو مقدم نمیکنید بر دلیل نقلی؟ مگه میشه دلیل نقلی که بیاد اصل خالق رو صانع رو انکار بکنه، ما این رو در کنار اون استدلال عقلی فطری بر اصل وجود خالق متعال قرار بدیم، بعدم بگیم خب اشکال داریم که آیا اون دلیل عقلی فطری رو مقدم کنیم یا این دلیل نقلی که میگه اصل وجود خدای متعال اصلا مورد انکاره؟ خب این که عرض کنم خدمت شما معنا نداره. لذا برای شیخ انصاری روشن است که ما دلیل عقلی فطری رو که خالی از شوائب اوهامه، اون رو باید مقدم کنیم بر هر دلیل نقلی دیگری. این دوستان تا اینجا. تا اینجا دوستان جناب شیخ انصاری چهار اشکال به فرمایش مرحوم محدث بهرانی ذکر کرد. خب ما یه گزارشی عرض بکنیم دوستان و بزرگوار. تا اینجا از ابتداء این عرض کنم خدمت شما تنبیه دوم، ما فرمایشی که به اخباریین نسبت داده شد رو ذکر کردیم. بعد از این که فرمایش اخباریین رو ذکر کردیم و دو تا احتمال درش دادیم، عبارت مرحوم محدث استرابادی رو ذکر کردیم، عبارت مرحوم جزائری رو ذکر کردیم، بعدم عبارت مرحوم عرض کنم خدمت شما محدث بهرانی رو ذکر کردیم. حالا البته بعدش مرحوم شیخ یه نکاتی رو گفت، به خصوص بعد از فرمایش محدث بهرانی ایشون چند تا اشکال مطرح کرد. حالا بعد از نقل فرمایشات اخباریین و نکاتی که به ذهنش میرسید مرحوم شیخ انصاری که اونجا باید ذکر بکنه، عرض کنم خدمت شما ایشون میخواد فرمایش خودش رو و نظر مبارک خودش رو برای ما بیان بکنه. جناب شیخ انصاری میفرماید اونچه تأمل، فکر و اندیشه اقتضا داره اینه که ما بگیم اگر از جانب دلیل عقلی، خوب دقت کنید، اگر از جانب دلیل عقلی، حالا چه عقل فطری، چه بدیهی و چه غیر این دوتا، علا ای حالن اگر دلیل عقلی ما قطع برای ما حاصل کنه، یعنی دلیل عقلی قطعی برامون حاصل بشه، اگر این حاصل شد اساساً دیگه ممکن نیست که دلیل نقلی بیاد با دلیل عقلی قطعی معارضه بکنه. دقت میکنین؟ اگرم یه وقت دلیل نقلی پیدا بشود که به حسب ظاهر با دلیل عقلی قطعی ما معارضه داشته باشه، ما به ناچار باید اون دلیل نقلی رو تأویلش ببریم، بگیم مراد اون ظاهرش نیست. اگر امکان طرحش نباشه، امکان کنار زدنش نباشه، باید اون رو تأویلش ببریم. ببینید یه مثال بزنم. مثلا ما دلیل عقلی قطعی داریم بر عدم جسمانیت خدای متعال. دلیل عقلی داریم که خدای متعال جسم نیست، چون جسم محدودیت میاره، خدای متعال نامحدوده. ها؟ خب وقتی دلیل عقلی قطعی داریم بر عدم جسمانیت خدای متعال، اون وقت اگر آیه شریفه میفرماید ید الله فوق ایدیهم، اگر آیه شریفه میفرماید الرحمن علی العرش استوا، خب این آیات کریمه رو ولو ظاهرش این است که خدای متعال جسم داره، میگه دست خدا بالای همه دستاست، ید الله فوق ایدیهم، خب به حسب ظاهر عبارت چه بسا یه کسی بگه خب این معناش این است که خدا مثل ما دست داره دیگه، نعوذ بالله. خب قطعا اینا رو باید تأویل ببریم، این نمیتونه دلالت بر جسمانیت خدای متعال داشته باشه. لذا باید بگیم مثلا فرض کنید ید الله فوق ایدیهم یعنی چی؟ یعنی اینکه ید قدرت خدای متعال بالاتر از ید قدرت دیگرانه، دستش بالای دست دیگرانه، یعنی ید قدرتش بالاتره، چون آیه رو که ما نمیتونیم طرحش بکنیم کنارش بزنیم، ناچاریم تأویلش ببریم. دقت میکنید؟ عرض کنم خدمت شما اگر روایتی هم باشه که فی حد نفس حجته، خب طبیعتا اگر قابل تأویل باشه نباید طرحش بکنیم، باید تأویلش ببریم. پس اگر از طرف دلیل عقلی قطع حاصل بشود، ممکن نیست که دلیل نقلی بیاد با دلیل عقلی قطعی ما معارضه بکند. لذا اگر دلیل نقلی هم اومد، باید اون رو تأویلش ببریم، یا اگر قابلیت تأویل نداره، عرض کنم خدمتشم، و قابلیت طرح داره، اون رو کنارش بزنیم. این دوستان یک طرف قضیه. و اگر از جانب دلیل نقلی قطع حاصل بشه، حالا بریم اون طرف قضیه، اگر از جانب دلیل نقلی قطع حاصل بشه، قطع حاصل از اجماع مثلا همه شرایع مثلا ها، بر این که عالم زمانن حادثه. یعنی فرض بکنید همه ادیان و شرایع اجماع دارن بر این که عالم حادث است زمانن. یعنی یک عرض کنم خدمتشون زمانی بوده که عالم وجود نداشته و خدای متعال او رو ایجادش کرده. البته حالا این یه زمانی بوده، این خیلی روشن نیست، چون ممکنه اون عرض کنم خدمت، حالا این تعابیر درستی هم نیست، ممکنه بگیم اون زمان دیگه زمانم نبوده، چون خود زمانم مخلوق خدای متعاله. ها، البته تعابیر من از باب این که من تعبیر دیگه ندارم میگم اون زمان زمان نبوده، ولی اون زمانی دیگه وجود نیست، وجود نداره. علی ای حالن همه شرایع اجماع دارن بر این که عالم حادث است زمانن. خب اگر از طریق این دلیل نقلی ما قطع حاصل شد، مثلا از طریق اجماع قطع حاصل شد به این که عالم زمانن حادثه، در این صورت دیگه ممکن نیست بر خلاف این قطع از طریق دلیل نقلی یک دلیل عقلی بیاد قطع بر خلافش حاصل بکنه. یعنی دلیل عقلی معارض بیاد برای ما قطع ایجاد بکنه. آخه ممکنه یک کسی مثلا در قبال این که عالم حادث است زمانن بیاد یه استدلال عقلی بیاره. چی بگه؟ مثلا ها بگه استحاله دارد تخلف اثر از مؤثر. یعنی چون خدای متعال مؤثر است در عالم، چون خالق دیگه، خالق عالمه، و از طرفی تخلف اثر از مؤثر محاله، پس عالم که اثر خداست هم باید مثل خود خدای متعال نعوذ بالله قدیم باشه. یعنی تا بوده خدا بوده، بگیم پس تا بوده عالم هم بوده. تخلف اثر از مؤثر محاله. یعنی نمیتونیم زمانی رو در نظر بگیریم که خدای متعال یعنی مؤثر وجود داشته باشه اما اثر که عالم باشه وجود نداشته باشه. یک کسی بیاد یه همچی استدلال عقلی رو ذکر بکنه و بخواد این استدلال عقلی رو در مقابل اون قطع حاصل از اجماع همه شرایع بر حدوث عالم مثلا علم بکنه، ایشون میفرماید خب این امکان نداره که ما وقتی از جانب دلیل نقلی قطع حاصل کردیم، قطع برامون حاصل شد، اون وقت از طریق این دلیل عقلی هم قطع حاصل بشه برامون، حتی اگر صورت ظاهرش برهان باشه، که به خیال بعضی ها دلیل عقلی قطعیه. این صورت برهان رو در واقع اینجا باید بگیم شبهه‌ای در مقابل یک امر بدیهی است، چون اون دلیل نقلی ما شد یک امر بدیهی و قطعی دیگه. وقتی اون قطعی شد باید اینجا با خودمون بگیم حتما یه پای این استدلال عقلی ما میلنگد، یه مشکلی داره. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ اینم از قسمت دوم. البته دوستان توجه داشته باشید این تعارض دلیل عقلی و نقلی در دو جا هیچ وقت اتفاق نیفتاده در خارج، یعنی در خارج هیچ وقت این اتفاق نیفتاده. یک جا اونجایی که عقل بدیهی بیاد یه حرفی بزنه، مثل الواحد و نصف الاثنین. اگر عقل بدیهی بیاد یه حرفی رو بزنه مثل الواحد و نصف الاثنین،